رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. اینجا واشنگتن است. با سلام و شام بخیر، نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 شب به وقت کابل. برنامه این ساعت 24 رمضان 20 سرطان 1394 هجری شمسی برابر با 11 جولای را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
کشته شدن رهبر داعش در افغانستان، سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به ولایت هلمند و نقض آتش‌بس بشردوستانه در یمن.
بعد از گزارش‌ها و اخبار، تأثیر ندانستن احصایه نفوس در افغانستان بر فراهم آوری خدمات اجتماعی و بشری در آن کشور موضوع مورد بحث برنامه صحبت با رادیو آشناست. شماره تماس با ما 0790-010-070 است. گردانندگان برنامه حفیظ آصفی و عاشق الله رحیم زوی. مشروع اخبار از فواد لامی و نسرین محمود عزیزی.
حافظ سعید رهبر ارشد گروه داعش برای ولایت نامنهاد خراسان در ننگرهار کشته شد. این رهبر گروه داعش در نتیجه حمله هوایی نیروهای ائتلاف با 29 تن دیگر از اعضای گروه داعش کشته شده است. تحلیلگران نظامی کشته شدن حافظ سعید را ضربه محکم بر پیکر داعش در افغانستان می دانند. شرح بیشتر در مورد از فوزیه احسان.
ریاست امنیت ملی می گوید حافظ سعید شب گذشته در نتیجه یک حمله هوایی در منطقه تختو در ولسوالی چین ننگرهار از بین رفته است. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است معلومات استخباراتی در مورد تجمع این گروه در ولسوالی چین را قبل از عملیات هوایی در اختیار نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان قرار داده بود. در این حمله هوایی به شمول حافظ سعید 30 تن دیگر از افراد وابسته به داعش کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله میگوید این عملیات توسط نیروهای آمریکایی انجام شده است.
در ولایت ننگرهار یک ضربه هوایی که از طرف نیروهای آمریکایی صورت گرفته در امامن یک بار دیگر شمار زیادی از اعضای گروه داعش که شمارش به 30 تن میرسد از بین رفته و یک ضربه قوی دیگه است حداقل در 10 روز گذشته که به پیکر نیروهای
درست قبل از این نیز نیروهای امنیتی افغان از مرگ شاهد لا شاهد، یکی دیگر از رهبران داعش، قبلا سخنگوی تحریک طالبان پاکستان خبر داده بودند.
در این حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک عضو فعال شورای کویته در ولایت زابل خبر داده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست گفته است که این فرد مولوی فیض الله نام دارد و عضو کمیسیون نظامی شورای کویته بوده که در ولایت‌های زابل، قندهار و غزنی مصروف فعالیت‌های حراس افغانی بوده است. به نقل از منبع، فرد بازداشت شده در کمک به انجام حملات انتحاری و تهاجمی، اختطاف، جذب جوانان به گروه طالبان، جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی به نفع گروه طالبان، آزار و اذیت مسافرین در شهرهای زابل دخیل بوده است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان غرض بررسی وضعیت امنیتی هلمند به آن ولایت سفر کرده است. رئیس اجرایی افغانستان در جریان یک نشست خبری در آن ولایت بر تأمین امنیت و مبارزه با دهشت افغانی تأکید کرده در مورد همکاری مردم با حکومت گفت:
د ولسون حمایت او همکاری پکرده ولسون باندې غږ باید بوشی. ولسون نظریات ته باید توجه وشي. چې په اداره کې فسادی بیا ولس ورسره همکاری نه کوي. په اداره کې چې تبعیض یې یا قومي یا ژبنی یا بل شی بیا خلک ورباندې اعتماد نه کوي. چې اعتماد ونه کړ بیا همکاری هم نه کوي ورسره. ویل پرېږده، دا خو زموږ په فکر نه دي.
از سوی هم مرزاخان رحیمی والی هلمند که در نشست امروز صحبت می کرد گفت حکومت مرکزی باید روی تأمین امنیت در ولایت هلمند و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تلاش جدی کند. قبل از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از ولایت‌های بلخ و قندوز دیدن کرده و روی تأمین امنیت در آن ولایت‌ها تاکید نموده است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
فعالان سوری میگویند در حمله هوایی نیروهای سوری بر یک شهرک تحت کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال آن کشور حداقل 22 نفر کشته شد. آنان که مقرشان در بریتانیا است میگویند در این حمله بر شهرک اللباب حداقل 19 غیر نظامی به شمول 3 طفل و 3 زن کشته شده است. شماره این زیادی هم در این حمله مجروح گردیده. گروه های هماهنگ کننده محلی شمار تلفات را 29 نفر گزارش دادند.
دقایق پس از آغاز آتش‌بس بشر دوستانه در یمن، حملات هوایی عربستان سعودی علیه مواضع در صنعا از سر گرفته شد و گزارش هایی درباره درگیری شدید در شهر طنز منتشر شده است. سازمان ملل متحد پس از مذاکرات طولانی با همه طرف های درگیر نیمه شب جمعه را زمان آغاز آتش‌بس موقت 6 روزه الی پایان ماه رمضان اعلام کرده بود تا کمک های بشر دوستانه به میلیون ها یمنی آسیب دیده برسد. با گفته سازمان های امداد رسان بین المللی، یمن با کمبود شدید غذا و سوخت مواجه است و این کشور در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد.
منابع امنیتی مصر بامداد شنبه از وقوع یک انفجار بزرگ در مجاورت قنسولگری ایتالیا در قاهره مرکز این کشور خبر داده و میگویند که در این رویداد یک تن کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. به نقل از منابع مصری، این انفجار که در جاده جلا در منطقه الاسعاف در مرکز شهر به وقوع پیوست، منجر به انهدام بخش‌هایی از ساختمان سفارت ایتالیا شد. مقامات مصری گروه اخوان المسلمین را به دست داشتن در این عملیات تروریستی متهم می کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع اخبار. در اثر حمله انتحاری در یک بازار مزدحم در انجمنا مرکز چاد 14 تن کشته و 74 تن دیگر مجروح گردید. این حادثه ساعت بعد از یک بمبگذاری جداگانه در ایالت برونوی نایجیریا رخ داد که طی آن 2 نفر کشته شده است. تا حال کسی مسئولیت این حملات را متقبل نشده، اما کشور چاد گروه تندرو اسلامی بوکو حرام را که در نایجیریا مستقر است مسئول می داند. پال منگال سخنگوی پلیس چاد میگوید که بر اساس تخمین 115 نفر در این حمله کشته شده که شامل بمبگذار انتحاری می باشد که لباس زنانه بر تن داشت. مقامات در چاد در بر کردن لباس های پوشیده مذهبی را ماه قبل منع قرار داده، گفته بود که مهاجمین برای پوشاندن مواد انفجاری از این لباس ها استفاده می کنند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و محمد جواد ظریف همتای ایرانی او امروز در حالی در ویانا یک بار دیگر ملاقات می کنند که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 امروز و فردا ادامه می یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی تا 13 ماه جولای تمدید شده است. وزیر خارجه ایالات متحده به روز جمعه گفت که در جریان مذاکرات پیشرفت‌ها صورت گرفته است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در حاشیه نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای گفت که طرفین به زودی به یک توافق نائل خواهند آمد.
و در مراسم 20 سالگرد کشتار سربرنیتسا که با حضور 10,000 نفر در آن شهر بوزنی برگزار شده، گروهی از هزار خشمگین با پرتاب سنگ و بولتر بر الکساندروویچ صدراعظم سربستان او را وادار به ترک مراسم کردند. صدراعظم سربستان قبلا در بیانیه به مناسبت 20 سالگرد کشتار سربرنیتسا آن را به عنوان یک جنایت وحشتناک محکوم کرد، اما از بکار بردن واژه نسل کشی در این مورد خودداری نمود. 20 سال پیش و در جریان جنگ‌های داخلی یوگسلاویا که به تجزیه این کشور منجر گردید، نیروهای سرب بوزنی حدود 8,000 مرد و پسر مسلمان بوزنیایی را کشتند. کشتند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. میپردازیم به نخستین گزارش این بخش از افغانستان. نمایندگان مردم ولایت بدخشان در ولسی جرگه از توزیع اسلحه در ولسوالی های سرحدی و دارای امنیت ولایت بدخشان توسط یک بخش حکومت وحدت ملی ابراز نگرانی کرده. میگویند که هدف از توزیع اسلحه بخشی از پروژه بزرگ انتقال جغرافیای جنگ میباشد و پیامد ناگوار دارد. شرح بیشتر را از عبدالحی ورشان میشنوید.
وکلای بدخشان در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه شورای ملی ابراز داشتند که حکومت در ولسوالی های سرحدی و امن بدخشان اسلحه و مهمات توزیع میکند. زکریا سودا وکیل بدخشان گفت که اسلحه و مهمات از سوی حکومت در مناطق مرزی با تاجیکستان توزیع میشود که حتی مردم محل حاضر به گرفتن آن نیستند و یک بخش حکومت به این کار مصروف است تا منطقه را به سوی یک جنگ داخلی بکشاند و در مناطقی که واقعا به اسلحه ضرورت است توجه نمی کند.
ما نقاطی داریم که در اونجا 300 نفر 400 نفر عضو داعش بیشتر از 700 نفر طالب در اونجا متمرکز است. دولت هیچ توجهی در اونجا نمیکنه. ولسوالیایی داریم که در تعدید از طالب است، در اونجا توجهی نمیشه. اما ولسوالیای آرام بدخشان میخوان صلاح توزیع بکنن.
خانم فوزیه کوفی وکیل دیگر بدخشان از شفاف نبودن استراتژی جنگ در افغانستان ابراز نگرانی نموده، گفت که حلقات و گروه های خاص به خاطر منفعت شخصی به جنگ های گروهی دامن میزنند.
در مناطقی که ضرورت است به تجهیز بیشتر تجهیز صورت نمیگیره. حلقات و گروه های به خاطر منافع شخصی خودشان، به خاطر آدرس دادن و هویت دادن به خودشان، به فکر دامن زدن جنگ های گروهی در ولایت بدخشان هستند. اگر این حلقات و گروه ها دستشان کوتاه نشه، متاسفانه شاهد حوادثی هستیم که در طول تاریخ مردم افغانستان شاهدش نبودند.
اما عبدالله ناجی رئیس شورای ولایتی بدخشان از فیض آباد در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا توزیع بیشتر از 400 میل سلاح از سوی وزارت دفاع ملی در ولسوالی های سرحدی بدخشان را تایید نموده، گفت که این برنامه بخشی از همان خواست های مردم بدخشان است که پس از سقوط ولسوالی یمگان در یک همایش بزرگ مردمی در فیض آباد از حکومت تقاضا شده بود. آقای ناجی مطمئن است که این کار وزارت دفاع ملی نتیجه مثبت می دهد.
به نظرم اگر قرار شود که نیروها یک اداره درست شوند و یک کنترل و یک قمانده واید و قرارگاه واید بین در مناطق مرزی، ما مطمئن هستیم که نتیجه مثبت خواهد داد.
عبدالرؤوف اینامی منشی اول ولسی جرگه وکیل دیگر بدخشان باور ندارد که برنامه توزیع اسلحه از سوی حکومت با تقاضای مردم در همایش مردمی که در فیض آباد صورت گرفته بود همخوانی داشته باشد.
اما در اینجا واقعا برخوردی تیمی شده. اگر رئیس جمهور افغانستان میخواهد تیمی که برش رأی دادن اونا را خوش نگاه کنه، برق بسازه برشان، مکاتبشان را بسازه، شفاخانه‌هاشان را بسازه، در ساختار نظام شریکشان بسازه، ای بهتر است. اگر اینا را اسلحه میته، تیمی دیگه ای که مخالفی است اونا هم از کجاهای اسلحه یا پیدا میکرن یا میخرن، به جان هم میافتن. ای قطعا به نفع بدخشان نیست و ما ای توزیع اسلحه را از آدرس او جلسه نمیدونم، قطعا از آدرس او جلسه نیست.
وکلای بدخشان که امروز در ولسی جرگه صحبت داشتند، توزیع اسلحه در مناطق مرزی و مناطق امن بدخشان را بخشی از پروژه کلان انتقال جغرافیای جنگ پنداشته، از حکومت خواستند که از اجرای این پروژه که برای آینده بدخشان پیامد بس ناگوار دارد خودداری نمایند.
صدای آمریکا، آشنای شما. شنوندگان عزیز، یک گزارش 542 صفحه‌ای که ارتباطات روانشناسان همراه با انجمن روانشناسان ایالات متحده و روش‌های بازجویی ناراحت کننده زمان بوش را نشان می‌دهد، سوالاتی را در مورد همکاری‌های روانشناسان و مقامات اداره استخبارات آمریکا و وزارت دفاع مطرح کرده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این زمینه خود تقدیمتان می‌دارم. انجمن روانشناسی ایالات متحده به خاطر سازش با وزارت دفاع و اداره استخبارات این کشور یا CIA در حمایت از شکنجه مظنونین عذرخواهی کرده است. با تعقیب حادثه 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده آمریکا، مظنونین به طور فزاینده مورد شکنجه قرار می گرفتند که شامل غرق شدن مصنوعی و محرومیت از خواب بود. دکتر نادین کاسلو رهبری کمیته را به دوش داشت که گزارشی را در موارد ادعا شده تهیه کرده و ابراز پشیمانی می کند. وی می گوید که ما به خاطر روش و عواقب ناشی از این عمل کرد عمیقا معذرت خواهی می کنیم. اتحادیه روانشناسان ایالات متحده یا APA دیوید هافمن را بایس وکیل گماشته است تا رابط بین فعالیت‌های مختلف APA و سیاست‌های حکومت بوش را در رابطه با شیوه‌های بازجویی مورد ارزیابی قرار دهد. نتیجه ارزیابی آقای هافمن تا یک گزارش تفصیلی 542 صفحه‌ای تهیه شده است. گزارش هافمن نشان می‌دهد افراد شریک در این سازش به نفع وزارت دفاع ایالات متحده کار می‌کردند تا احتمالاً حکومت را در سوی استفاده از روش‌های تحقیقاتی تشویق کنند. یافته‌های این گزارش راهنمودهای اخلاقی را نیز نشان می‌دهد که در آن اولویت‌های حفاظتی برای روانشناسان و حتی رفتارهای غیر اخلاقی آنان ذکر شده است. از این بررسی روشن شد که دو رئیس سابق انجمن روانشناسان ایالات متحده برای کمیته های مشورتی CIA کار می کردند که پیشنهادات یکی از این دو تن با آن اداره گفته بود که او فکر نمی کند که محرومیت از خواب نوعی از شکنجه باشد. دکتر سوزان مکدانل عضو مستقل کمیته خاص ارزیابی انجمن روانشناسان آمریکا می گوید که این گزارش شامل یافته های بسیار ناراحت کننده است که نمایانگر سازش های نامعلوم است. وی گفت که اقدامات، سیاست ها و نبود آزادی از نفوذ حکومت که در گزارش هافمن دیده شده است، شرح ناکامی ارزش های اصلی زندگی ماست. کارمندان، مسلک ما و اداره اتحادیه روانشناسان برخوردهای را انتظار داشتند. در همین حال نیویورک تایمز در مقاله نگاشته است که کارمندان صحی اداره استخبارات ایالات متحده به کرات طریقه های بازجویی این اداره را بعد از حادثه 11 سپتامبر مورد انتقاد شدید قرار داده، اما این اعتراضات توسط روانشناسان معتبر این کشور رد شده بود. گزارش ماه دسامبر کمیته اطلاعات مجلس سنا برخی از روش‌های بازجویی ناراحت کننده اداره استخبارات آمریکا را به گونه تفصیلی نشر کرده، اما با تمرکز بر نقش روانشناسان گزارش آقای هافمن نیز جزئیات جدید مشابه را گزارش داده است. اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا و وزارت دفاع این کشور روش‌های سختگیرانه بازجویی را در زمان اداره جورج دبلیو بوش انجام دادند، اما اداره استخبارات آمریکا تاکتیک‌های حتی بدتر را بر مظنونین پیاده کردند. در این جمع غرق مصنوعی که در حال حاضر به گونه فزاینده شکنجه گفته می شود شامل است و شکنجه ها در زندان های خارج از ایالات متحده صورت گرفته، جایی که زندانیان برای سالها مخفیانه زندانی بودند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. بوزنیا امروز از 20مین سالگرد بدترین کشتار جمعی اروپا در سربرنیتسا از زمان جنگ جهانی دوم بدین سو یاد بود به عمل می آورد. در مدت 11 روز حدود 8000 مرد و طفل مسلمان در ماه جولای 1995 در جنگ بوزنیا کشته شدند. در حالی که خانواده های قربانیان هنوز اندوهگین آن رویداد هستند، برخی از کارشناسان میگویند که رویدادهای 20 سال پیش باید کشورها را در راستای جلوگیری از رویدادهای مشابه در آینده تشویق کند. تفصیل این مطلب را از همکار ما تاج میشنوید.
زخم‌های آنانی که 20 سال قبل شوهران و فرزندانشان را در جریان قتل عام سربرنیتسا از دست دادند تا هنوز هم تازه است. خدیجه محمدویج که شوهر و دو پسرش را از دست داده است میگوید:
ما بدون محاکمه مجازات شده ایم. اطفال ما به مرگ و اخراج از وطن محکوم شدند و ما بازماندگان محکوم به زندگی در دوزخ شده ایم.
هزاران تن زمان کشته شدند که سربازان سربیایی تحت قمانده جنرال راتیک ملادج بر یک ساحه تحت حمایه سربازان هالندی مربوط ملل متحد هجوم بردند. استیفن راب سفیر ایالات متحده میگوید که جامعه بین المللی برای از بین بردن تنش های قومی در بوسنیا و جاهای دیگر باید گام های وسیع تری را بردارد.
فکر می کنم که در این منطقه یعنی اروپا و بوسنیا ادغام مردم باید برخی از کار ما را تشکیل دهد و به خاطر یک آینده خوشبخت باید منافع مشترک مردم بوسنیا را بپذیریم که آنان بدون مسائل قومی و دینی یک جا با هم زندگی کنند.
از پانتون کولومبیا تانیا دومی که از طریق اسکایپ صحبت میکرد گفت تاثیرگذاری جنگ بر بوسنیا دلیل نابسامانی اقتصادی آن کشور را تشکیل میدهد.
بر اساس گزارش های بانک جهانی میزان بیکاری 40% بوده که با اضافه جوانان بوسنیا به 60% میرسد. به سادگی گفته میتوانیم این وضعیت بی‌ثباتی را نشان داده و مردم در حال ترک کشورند. فکر میکنم که برای دومین بار فرار مغزها را مشاهده میکنیم و این بدین مفهوم است که نسل فردای بوسنیا آن کشور را ترک میکنند.
راتکو ملادیچ با رادوان کراجیچ رئیس جمهوری پیشین سربهای بوسنیایی و سلوبودان میلوسویچ رئیس جمهور سابق سربیا یک جای در هاگ متهم به جرایم جنگی شد. میلوسویچ در سال 2002 در حبس درگذشت. ملادیچ و کراجیچ هنوز با محاکمه جنایات جنگی مواجهند. سه تن دیگر به شمول دو سربهای عالی رتبه به جرم کشتار جمعی محکوم گردیدند. سفیر راب میگوید با وجود اینکه تامین عدالت در رابطه با جنایات سربنیسبتی بوده است این کار انجام خواهد یافت.
روزی میرسد آنهایی که مردم بیگناه را هدف قرار میدهند و یا برای نابودی تمامی جمعیت تلاش میکنند به سرنوشت اعمالشان دچار خواهند شد. فکر میکنم که جهان از سربنیسا درس را آموخته باشند که همه ما باید آن را هر روز عملی نماییم.
حتی با وجود این درس ها بعضی ها هستند که هنوز این قساوت را رد می کنند. با وجود که دو محکمه بین المللی کشتار جمعی در سربنیسا را نسل کشی خوانده است، روسیه روز چهارشنبه مساوده قطعنامه ملل متحد را ویتو کرد که آن کشتار جمعی را با مساوی نسل کشی تقبیح می کند.
از من رمیده هر قصه زشت که خوندی به گوش من در دل سپردم ز خاطر نبردم دردا دردا دیگر کی من در دان شرط و شب شد و هر شاخ خوش گشت و آن با
اجمال اخبار. حافظ سعید رهبر ارشد گروه داعش در ننگرهار کشته شد. این رهبر گروه داعش در نتیجه حمله هوایی نیروهای ائتلاف با 29 تن دیگر از اعضای گروه داعش کشته شده است. تحلیلگران نظامی کشته شدن حافظ سعید را ضربه محکمی به پیکر داعش در افغانستان می دانند. ریاست امنیت ملی میگوید که حافظ سعید شب گذشته در نتیجه یک حمله هوایی در منطقه تختو در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار از بین رفته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان غرض بررسی وضعیت امنیتی هلمند به آن ولایت سفر کرده است. رئیس اجرایی افغانستان در جریان یک نشست خبری از در آن ولایت بر تأمین امنیت و مبارزه با دهشت افغانی تاکید کرد. قبل از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از ولایات بلخ و قندوز دیدن نموده و روی تأمین امنیت در آن ولایات تاکید نموده است. فعالان سوری میگویند در حمله هوایی نیروهای سوری بر یک شهرک تحت کنترل گروه دولت اسلامی در شمال آن کشور حداقل 22 نفر کشته شده است. آنان که مقرشان در برتانیا است میگویند که در آن حمله بر شهرک الباب حداقل 19 غیر نظامی با شمول 3 طفل و 3 زن کشته شده است. شمار زیادی هم در این حمله مجروح گردیدند. گروه اموهن کننده محلی شمار تلفات را 29 نفر گزارش داده است. دقایق پس از آغاز آتش بس بشر دوستانه در یمن، حملات هوایی عربستان سعودی علیه مواضع در صنعا از سر گرفته شد و گزارش هایی درباره درگیری شدید در شهر تائز منتشر شده است. سازمان ملل متحد پس از مذاکرات طولانی با همه طرف‌های درگیر نیمه شب جمعه را زمان آغاز آتش بس موقت 6 روزه الی پایان ماه رمضان اعلام کرده بود تا کمک‌های بشر دوستانه به میلیون‌ها یمنی آسیب دیده برسد. با گفته سازمان‌های امداد رسان بین المللی یمن با کمبود شدید مواد غذایی و سوخت مواجه است و این کشور در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد. و منابع امنیتی مصر بامداد شنبه از وقوع یک انفجار بزرگ در مجاورت قنسولگری ایتالیا در قاهره مرکز آن کشور خبر داده میگویند که در آن رویداد 1 تن کشته و 5 تن دیگر مجروح گردیده است. و نقل از منابع مصری این انفجار که در جاده جلا در منطقه الاسعاف در مرکز شهر با وقوع پیوست منجر به انهدام بخش‌هایی از ساختمان سفارت ایتالیا گردیده است. مقامات مصری گروه اخوان المسلمین را به دست داشتن در این عملیات تروریستی متهم می کنند. این بود اجمال اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا و تا چند لحظه دیگر برنامه خبر اتری را می شنوید.